بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره ایمان بخشی از روایت بسیار مهم حضرت صادق رو شنیدید. از مسائلی که درباره دارنده ایمان در کتاب خدا، در روایات مطرحه که دانستنش برای همه ما واقعا لازمه. نشانه های مؤمن، به وقتی من یه روایتی رو از امام ششم دیدم که حضرت در این روایت می فرماین حرفای ما شاغوله. شاغول یکی از ابزارهایی که از روزگاران بسیار قدیم بناها برای مستقیم ساختن بنا، دیوار به کار می بردن، چون کار صاف بالا اومدن دیوار کار چشم نبود. اگر کار چشم بود نمی رفتن سراغ شاغول و نمی رفتن سراغ این معیار و میزان. نشستن و اختراع کردن و تونستن که حتی مناره های 60 متر و 70 متر و ستون های بلندی رو با مصالح ساختمانی بسازن و انحرافی درش به وجود نیاد، کجی درش به وجود نیاد. امام فرهنگ خودشونو این مسائل عقلی، قلبی، روحی، معارفیشونو تشبیه به شاغول میکنن، به ما سفارش میکنن اگه میخواین مستقیم بالا بیاین، اگه میخواین زندگی بدون انحراف داشته باشید، با این معارف ما بالا بیاین، با اینا عمر بگذرونید، با اینا با دنیا و آخرتتون سر و کار پیدا کنید، چون در کنار ما هیچ زیانی که نمیبینید یه طرف منفعت میبینید، سود میبینید. چرا که قرآن مجید و اهل بیت منبع خیرم و هیچ زیانی از قرآن و اهل بیت صادر نمیشه، پدید نمیاد. اونایی که در حد خودشون، ما هیچ وقت نمیتونیم رو منبرا یه وزنهایی رو به مردم معرفی بکنیم بگیم مثل اینا بشون، اصلا همچین دستوری هم نداریم. امام صادق سفارش میکنن به علمای شیعه، به گویندگان شیعه که در دین به مردم سخت نگیرید، اصلا آسان بگیرید. دین خدا دین آسانیه، دین راحتیه و برابر با گنجایش هر کسی دین برنامه داره. حالا امیرالمؤمنین یه گنجایشی داره فوق عالم، خب دین برای او به اندازه گنجایشش برنامه داره. سلمان یه گنجایشی داره، عمار یه گنجایشی داره، ابوذر یه گنجایشی داره و افراد همینجور گنجایش ها مختلفه. دین هم خودشو به اندازه گنجایش مردم تطبیق میده. نمازگزار وقتی که اصلا توان وضو نداره، طبیب بهش گفته آب برات سمه، خود دین خودشو با او وفق میده، میگه تیمم. نمازگزار نمیتونه وایساده نماز بخونه، دین خودشو با او وفق میده، میگه نشسته نماز بخونه. نمیتونه نشسته نماز بخونه، دین خودشو با او وفق میده، میگه خوابیده نماز بخونه. نمیتونه روزه بگیره، میگه بعدن قضا کن. حالا ماه رمضان تو مرداد، تو تیر 17 ساعت نمیتونی، خودت تشخیص دادی نمیتونی، دکتر گفته نباید بگیری، خب بذار ماه دی و بهمن، بذار آذر، تو کوتاه‌ترین روز روزه بگیر. نمیتونی؟ عیبی نداره، اگه نتونستنت به سال دیگه خورد، برای هر یه روز ماه رمضونت کمتر از 1 کیلو گندم نون طعام به مستحق بده، من به جای کل روزه ماه رمضون قبول میکنم. چون نگرانم هستی، دلت میخواست روزه بگیری، ثواب کل ماه رمضونم بهت میدم. این دینه، سود میده، اصلا ضرر نداره که بپردازه. اهل بیت ضرر ندارن که بپردازن. این روایت رو من در کتابهای شیخ صدوق دیدم. صدوق شخصیت قابل توجهیه، 300 جلد کتاب داره، الان هم کتاباش ابزار دست فقها، منبریا، نویسندگان و علماست. یه مردی میون سال مضطرب وحشتدار اومد تو مسجد پیش پیغمبر اکرم، گو یا رسول الله چه خاکی به سرم ریخته شد، چه بلایی به سرم اومد. فرمود چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ چته؟ گفت من بیرون کار میکنم، خونه کار داشتم، تو روز ما رمضون رفتم خونه، خلاصه روزمو با همسرم باطل کردم. حال تکلیف من چی؟ پیغمبر اکرم فرمودن خب عمدن با همسرت، همسر شرعیت، روزتو باطل کردی، یه دونه کفاره داری که به جای این روزی که باطل کردی بعد مارمزون 60 روز روزه بگیری، یک ماهشو حتما پی در پی طبق قرآن، یه ماهشم هر جوری تونست. گو یا رسول الله هیکل منو نگاه کن، من همین روزه مارمزونو به زور دارم میگیرم، من میتونم بعد مارمزون 60 روز روزه بگیرم، من اپا در میام میمیرم. پیغمبر فرمودن خب 18 رو بگی به جای 60 روز، 18 رو بگی. گفت من کارگرم، مارمزونم به خاطر اینکه فشار نرفتن جهنم و رفتن بهش پشت سرمه دارم میگیرم، من چه میدونم که 18 روز روزه بگیرم؟ سر کار ضعف میکنم، کارم هم سخته. فرمود خب اگه نمیتونی روزه بگیری، به 60 مستحق 60 غذا بده، یه صبحونه ای که سیر بشه، یه نهاری، یه شامی. گو یا رسول الله 8 من گروه 9 همه، من اینقدر بتونم نون زن و بچه‌مو بدم؟ نمیتونم. تو گیرو داری که با پیغمبر داشت بحث میکرد، حضرت میفرمودن به جای خراب شدن اون روزه این کارو بکن، میگو نمیشه، اون کارو بکن نمیشه. یه مرتبه اول چیدن خورماها بود، یکی از این افراد مدینه که باغ داشت یه سبد رطب تازه او بود و گذاشت پیش پیغمبر، گفت تازه چیدم و گفتم هنو خورما رو بازار ندادم، خونه نبردم، یه سبد برای شما بیارم. تشکر کردن و صاحب خورما رفت. پیغمبر به این کسی که روزش رو باطل کرده بود فرمود این سبد خورما رو برده ببر خونه، باز زن و بچت به نیت کفاره روزه خودتون بخورین، خدا قبول میکنه روزت. این دین، دین خیره، دین منفعته، دین سودمنده. من یه خاطراتی دارم به زور ازم گرفتن، حاضر نمی شدم، گفتم نیازی نی، حالا مردم ایران بدونن که در زندگی من چی گذشته، ولی دلیل آوردن، استدلال کردن، مثلا اینجوری به من قبولوندن که شاید این خاطرات شما برای آیندگان، برای جوانها، برای طلبه‌ها راهگشا باشه. به این شکل سر منو کلا گذاشتن و این خاطراتو گرفتن که 2-3 ماه دیگه هم در میاد، هنوز چاپ نشده، 1700 صفحه هست. کسانی رو در دوره عمرم دیده بودم، تو ضرر بودم، تو خسارت بودم، تو لجن بودم، راحت نبودم، محبوب نبودم، مردم لعنشون میکردن، اینا اومدن با دین با اهل بیت مخصوصا. این که میگم مخصوصا، واقعا مخصوصا، با وجود مبارک حضرت سید و شهدا زلفشون گره خورد، با دین، با قرآن، با اهل بیت، با ابی عبدالله. اینا از اون گریه کنای ناب سید و شهدا شدن، می اومدن پا منبر من، همه شون تا از دنیا رفتن. من خیلی حسرت گریه اونا رو می خوردم، چون می دیدم من یه همچین توفیقی برای ابی عبدالله ندارم، ولی اینا اصلا یه چشمشون به دریای عشق وصل بود. سوره مائده این آیه رو بخونید: تفیض و اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق. این دو چشمشون چشمه فیض عشق فیضان داره، یعنی روی صورت میغلطه. چرا؟ چون عارف به حق شدن. این در قرآن. مگه حضرت ابی عبدالله حق نیست؟ خب از مصادیق اتم حق ابی عبدالله. اینا چنان عرفانی به ابی عبدالله پیدا کردن که نمیتونستن از گریه خودداری کنن. یکیشون که میومد پا منبر، یه آدمی بود که چاقوکشای تهرون، لاتای تهرون، قلدرای تهرون در 50 سال پیش از اسمش در میرفتن. اینقدر قویه در لاتی و چاقوکشی و قمکشی بود، میترسیدن. هر جا میومد همه بهش تعظیم میکردن. این در یه ملاقات با آیت الله العظمای بروجردی یه تغییر 360 درجه کرد. توی ملاقات راحت بهتون بگم، در محضر حضرت رضا از اولیاء خدا شد. راحت بهتون بگم اقلن 500 نفر خانواده فقیر رو این به خونه رسوند، خونه دار کرد. 500 اقلن. پولایی هم که ازش موند، 2-3 تا دختر داشت و همسرش وصیت کرد، گفت پولا رو طبق قرآن 3 قسمت کنی، 2 قسمت مال خودتون که خدا گفته، 1 قسمت هم ثلث منه، اینو بذارید توی صندوق قرض الحسنه، فقط وام ازدواج بدن، آسانم بگیرن. اگه یه وقت این واما رو نیوردن بدن، دنبالشون نری. نیوردن، حتما نداشتن بیارن، نیوردن، شاید بعدن بیارن. کاری به کار مردم نداشته باشید. این آدم عصر پنجشنبه در حالی که چند رو بود مریض بود، تو بستر افتاده بود، دیگه احساس کرد امشب که شب جمعه است رفتنیه. مردن در شب جمعه یه ویژگی داره برای شیعه، که ائمه ما میگن هر کی شب جمعه، روز جمعه دنیا بره، مورد مغفرت و رحمت پروردگاره. تو همون بستر بیماری نزدیک به رفتن که 12 شبم از دنیا رفت، زنگ میزنه به یکی از دوستان نزدیک من که با اونم دوست بود، البته با اون زودتر از من رفیق شده بود، بهش میگه برو در خونه فلانی و ورشت بیار خونه ما که ایشون که روزخون ابی عبدالله و تو که گریه کنی، دوتایون وقت مردن بالا سر من باشی. دوست من به من زنگ زد، گفت فلانی همچین تلفنی کرده. گفتم والا من خیلی عذر دارم امشب، من شاید نتونم بیام، اما تو برو. فردا صبح شد که به من زنگ زد، گفت فلانی دیشب 12 شب از دنیا رفت. گفتم بودی بالا سرش؟ گفت نه، ولی خانومش تلفن کرد، رفتم صبح خونه‌شون. اول به خانومش تسلیت گفتم، گفتم من که با فلانی دیشب نتونستیم بیایم، اما چجوری مرد؟ گفت من و 3 تا دخترم کنار بسترش بودیم، حرف میزد، حافظش سر جاش بود، نزدیک 12 شب. گفتم حاجی دکتر بیارم؟ گفت نه، من وقتم تموم شده، من دیگه باید برم. اما خانوم من بالاخره 40 سالی لات حسابی بوده، این لحن لاتاست، خانوم من نمیرم، ملک الموت هم جرأت نداره بیاد منو ببره، من وقتی میرم که آقام ابی عبدالله رو ببینم. و گوی مرتبه چشم عشق ریخ، گفت آقا اومدی؟ یه سلام به ابی عبدالله داد و از دنیا رفت. اهل بیت سود دارم، جای دیگه نریم، به جان اهل بیت جای دیگه هیچی پیدا نمیشه، هیچ. از من بپرسید، من مهمترین کلیساهای دنیا رو رفتم، حالا اسم بخوام ببرم طولانیه، به چند تاشو اسم میبرم، کلیسای نوتردام پاریس رو رفتم، کلیسای سمپل پاریس رو، لندن رو رفتم، کلیسای کنار دریاچه آلستر هامبورگ رو رفتم، کلیسای داخل خود واتیکان رو یعنی محل پاپ رو رفتم، کلیسای روم رو، کلیسای مریم که بیرون واتیکانه اونجا رو رفتم، کلیسای میلان رو که از کلیساهای مهم دنیاست رفتم، کلیسای اتریش رو دیدم، کلیسای فنلاند رو که مستقل از کاتولیک دیدم، کلیسای مکتب ارمنستانی رو در کشور ارمنستان دیدم، با عالمان یهودم نشستم، با عالمان زردشتی هم نشستم، با قوی ترین رهبر کمونیستای ایران احسان طبری هم جلسه داشتم، در اوکراینم با کشیش کلیسای اوکراین بعد آزادی شوروی نشستم، معبد زردشتی ها رو در لندن، در یزد و در مالزی رفتم، پیش بزرگترین علمای سنی رفتم، با همه هم بحث کردم، همه رو محکوم کردم و اومدم کنار، یقین بدانید به والله قسم جز در خانه قرآن و اهل بیت هیچ جا منفعت پیدا نمیشه. هیچ جا. علم پیدا میشه، اشتباه نکنید. شما دانشگاه های آمریکا برین، دانشگاه هاروارد، دانشگاه هال، دانشگاه های آکسفورد، دانشگاه کمبریج، اینجا من رفتم، خیلی خوب علم پیدا میشه. منفعتی که به دنیا و آخرت شما کمک بکنه پیدا نمیشه. اهل بیت، قرآن. امام صادق فداشون بشن، چه رعفتی، چه مهری، چه محبتی. به کارگر خونه فرمودن این همسایه ما که دیوار به دیوار ماست، خونهشو میخواد بفروشه، برو صداش کنی. اینم اومد در زد و گفتش که آقا امام صادق منتظرته، میای؟ گفت با سر میام. امام صادق منتظر منه، من کیم؟ ولی میام. اومد با ادب کنار حضرت صادق نشست. امام فرمودن شنیدم خونت رو میخوای بفروش. عرض کرد بله ابن رسول. چند؟ گفت کارشناسا خونه منو 40,000 درهم یعنی 4,000 دینار قیمت کردم. 40,000 درهم خب قیمت متعادلی، مناسب. چند گفتی؟ گفت 100,000 درهم فرمودن بی انصافی نیست؟ گفت نه ابن رسول الله، این انصافه. برای اینکه من این خونه رو دارم قیمت میگیرم، میگن 40,000 درهم من به مشتری میگم به خدا دلم نمیخواد از این خونه برم، نمیخوام بفروشم. خونه من دیوار به دیوار امام صادق، 60,000 درهم هم قیمت همسایگی امام صادق رو به من بدی. بله خونه من 100,000 درهم نمیارزه، 40,000 درهم میاد. امام فرمود خب خونه تو به من بفروش. گفت پول نمیخوام، کلیتشو الان میارم. فرمود نه، ما با مردم حساب معامله بی پولی نداریم، پول میدم. چند؟ گوی ابن رسول الله طبق برآوردی که ارزیابا کردن 40,000 درهم دینار. فرمود همون قیمتی که با همسایت گذاشتی به من بفروش، 100,000 درهم من 40,000 درهم نمیخرم، همون قیمتی که گذاشتی. گفتی 40,000 درهم خونمه، 60,000 درهم هم حق همسایگی با امام شیشم. گویم ابن رسول الله اقلن پس قیمت خود خونه رو بخر، اقلن قیمت خود خونه رو 40,000 درهم بخر. فرمود نمیشه، بیار غلام کاغذ بیار. نوشتم خریدار امام صادق، فروشنده فلان کس، قیمت 100,000 درهم. فرمود امضا کن. گفت با شرمندگی با خجالت خودتون میگین چیکار کنم؟ من که میخوام مفتی بدم به شما، علت اینم که دارم میفروشم بدهکارم، اگه بدهکار نبودم نمیفروختم. نچرخید کسبم. فرمود مشکلی، امضا کن. ورقه رو از امام صادق گرفت امضا کرد، امام صادق هم امضا کرد. فرمود این ملک شرعاً با امضای تو و من مال من شد؟ گفت بله یا ابن رسول الله. قلم رو برداشتم زیرش نوشتن جعفر صادق ملکی را خرید که شرعاً به ملکیتش در اومد به 100,000 درهم. به 100,000 درهم پولش رو نقد به خریدار داد، یعنی به اهل خونه فرمود بیارین 100,000 درهم بیارین بدین به این صاحب خونه. کیسه پولا رو آوردن، فرمود پول خونم نقد بهت رسید. گفت رسیده دیگه، دارم با چشمم میبینم. زیرش نوشتن خانه ای را جعفر صادق به 100,000 درهم خرید، پولش هم تحویل داد. بعد نوشتن جعفر صادق این خانه را ملکش رو واگذار به این شخص کرد و نامه رو بهش دادن. خوند گاغا اقلا بذار پولش رو بردارم برم، برای چی خونه رو دوباره به نام من کردی؟ فرمود ما بی تفاوت نسبت به شما شیعانمون باشیم، شما به خاطر همسایگی من 60,000 درهم خونه رو بالاتر گفتی، من جواب این محبت تو رو ندم، هم پولا مال تو هم خونه مال تو. بودن با قرآن و اهل بیت 100% منفعت، 100%. حالا من خودم تجربه عمرم رو میگم، من به نظر خودم اونقدری که خدا خواسته وابسته به قرآن و اهل بیت نبودم، ولی سراسر زندگیم سود برگردانی داشته. با اینکه خیلی نبودم، قوی نبودم، اما این داستان قرآن و اهل بیت. حرفم تمام. شب جمعه است، ما دیگه به نشانه های مؤمن نمی رسیم تا اگه خدا خواست یه وقت دیگه. کجا بریم شب جمعه؟ کجا باید بریم؟ الان امام هشتم، موسی بن جعفر، حضرت جواد، پیغمبر، زهرا، امام مجتبی، امیرالمؤمنین، خود امام صادق کجا نمشب؟ کربلا کجام؟ چقدر فرشته امشب کربن، چقدر ارواح مؤمنین و مؤمنات کربن. 124,000 پیغمبر امشب کربلان، همه هم از خدا دستور دارن، همه. کتاب کامل و زیارات واقعا از کتاب کافی مهمتره. من با خدا عهد کردم این کتاب از روز اول محرم ترجمهش رو شروع بکنم. یا آقاییم به من در تهران گفت، گفت شنیدم کامل و زیارات رو میخوای ترجمه کنی؟ گفتم بله. همونجا به خانوم زنگ زد، گفت یه مژده بهت بدم، این کتاب با عظمت کامل و زیارات که میشناخون کتاب رو، فلانی میخواد ترجمه کنه، چی کار میکنی تو؟ به خانومش گفت، گفت به ایشون بگو پول 5,000 جلدشو من میپردازم. این کتاب خیلی کتاب عجیبی، اینایی که گفتم تو این کتاب. امشب خدا امر میکنه ارواح 124,000 پیغمبر، ارواح مؤمنین و مؤمنات، فرشتگانم، ای رسول من، صدیق کبرا، امیر المؤمنین، امام حسن، امام دوازدهم، همه حرکت کنید برای زیارت حسین من. حد ابی عبدالله تا کجاست؟ از شما میپرسم، از شما در بین تمام زائران امشب و تمام زائرانی که تا سال اول کربلا زیارت شروع شده، شما زائری رو میشناسین که کیفیت زیارتش مثل زیارت زینب کبرا باشه؟ بچه ها، دخترا، خواهرا، روز یازدهم دیدن عمه تو میدان کربلا گشت زنی میکنه. خدایا عمه ما چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه. خیمه ها هم که سوزوندن رفت، اینجا دنبال چی میگرده؟ اونا ادب کردن، نپرسیدن. اما اگه از زینب میپرسیدن عمه تو این بیابون دنبال چی میگردی؟ جواب میداد گلی گم کردم. میجویم اون به هر گل میرسم میگویم اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم آن را. بالاخره گلشو پیدا کرد. اول کاری که کرد دوتا دستشو برد زیر بدن، به پروردگار توجه کرد. اللهم تقبل من ناهاز القتیل، خدایا این سربریده رو از ما قبول کن. و بعد رو کرد به پیغمبر اسلام، یا رسول الله صلا علیک ملیک السما، هازا حسین که مرملون به دما، مقطع الاعضا، مصلوب الامامت بره. حسین من، به خودت قسم نمیخوام کنارت برم، دارن ما رو میبرن، چجوری باید خداحافظی کنم؟ میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدن، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی ندارم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا.